بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که ما در این جلسه میخواهیم یکی از مهمترین اصول اسلام و دین رو شناسایی کنیم. اصول اعتقادات اسلامی یکی توحید و یکی نبوت که مغز و ادامه نبوت ولایت و امامت و رهبری ائمه است. لذا پیغمبر اکرم را اگر کسی بخواد حرفش رو خلاصه کنه باید بگه دو تا اصله، توحید است و معاد. منتها لازمه توحید نبوته، مغز نبوت ولایت و امامته. برای اینکه این نبوت و ولایت و امامت ما رو به چی برسونه؟ به معاد. اصل دین توحید و عدله، در عدل همون اسلام میخوره به معاد. این که الان علما میگن اصول دین پنج تاست، توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، درسته. در بعضی از روایات خیلی اصیل ما داره که اصول اعتقادات دو تاست، توحید است و عدل. البته این که میگن توحید است و عدل به خاطر این که در مقابل اهل تسنن ما قرار گرفتیم. اهل تسنن معتقد هستن خیلی هاشون که خداوند متعال عادل نیست. نه اینکه صریحاً اینو بگن، جبریون نمیتونن معتقد به عدالت بشن، جبریون که جبری هستن نمیتونن معتقد به عدالت خدا بشن، چون خدا خودش ما رو مجبور میکنه که کاری بکنیم بعد به خاطر ما رو عذاب کنه. اما شیعه برای اینکه به دنیا اعلام کنه، در واقع اینکه میگیم توحید و عدل ائمه گفتن به خاطر اینکه به دنیا اعلام کنن ما اعتقادمون غیر از اعتقادات اهل تسنن. ما معتقدیم که عقلا و واقعا خدا عادله. اون وقت چون عادله ما دارای اختیار هستیم، آزادی. پس ما اگر جهنم میریم بهشت میریم با اختیار خودمونه. البته در این مسئله، در این مسئله، مسئله عرض کنم خدمت شما که نبوت و رسالت نقش اهم میداره. برای اینکه ما میخواهیم به بهشت خدا و جهنم خدا برسیم باید بلد باشیم، واسطه داشته باشیم. واسطه ها کیا هستن؟ پیغمبرانن و ائمه. لذا در پیغمبران معمولا جز اولین فاکتورهایی که داشتن در زندگیشون مسئله جانشینانشون بوده. لذا در بسیار پیغمبران از اولی که اومدن یکی از دلنگرانی هاشون مسئله کی بوده؟ مسئله جانشینانشون بوده. چون جانشین همونطوری که یه نفر وقتی میخواد از دنیا بره مریضه، بیشتر نگران چیه؟ آیندهشه. لذا تمام همهشو میذاره برای وصیت‌هاش. امروز هم رسمی این مسئله البته اختصاص به اصطلاح پیغمبران نداره، یه نفر به اختصاص به مرگم نداره. یه نفر وقتی میخواد یه مسافرتی بره، در این مسافرت باید وصیت کنه کاراشو ادامه بدن، کاراشو برای اینکه ادامه بده باید توصیه کنه، وصیت کنه یک کسی رو به جای خودش بذاره. اما پیغمبر اکرم در این مسئله بسیار بسیار بیشتر. و پیغمبر اکرم دو تا خصوصیت داشتن، یکی اینکه دینشون افضل و اجمع جامع ترین دین ها بوده، یکی هم که دینشون اندلس بوده، تایملس بوده، نه وقت محدودی داره نه زمان محدود، تا قیام قیامت دین پیغمبر حاکمه. پیغمبر اکرم دو تا خصوصیت داره، یکی اینکه دینش کامل ترینه، یکیش دینش تایملس اندلسه که اسمش در قرآن چیه؟ خاتم الانبیا. اسمشون خاتم الادیان، دینشون خاتم الادیانه. لذا باید ایشون نگرانیش برای امتش بیشتر باشه. چون امتش، مثلا من که میخوام بمیرم وصیت کنم، سه تا بچه دارم، به اندازه سه تا بچه قصه دارم که چی وصیت کنم. یکی که 12 تا بچه داره قصهش بیشتره، نوشتهش هم بیشتره. منی که دارم میمیرم یه خونه دارم، بیشتر از اینم چیزی ندارم، خونه رو وصیت میکنم. یکی سیام خونه دارم، باغ دارم، ماشین دارم، دفتر دارم، ملک اضافه دارم، نمیدونم ویلا دارم، تو دبی دفتر داره، چیکار باید بکنه؟ وصیت نامش مفصل تر میشه. پیغمبر باید چند وقت وصیت کنه؟ تا قیام قیامت و تمام ادیان و تمام زمان ها و تمام مکان ها. لذا اهمیتی که در اسلام برای نیابت داده شده و برای جانشینان بیشتر از همه ادیان گذشته است. یعنی نه ابراهیم خلیل، نه موسی کلیم، نه عیسی مسیح، نه نوح پیغمبر، نه آدم پیغمبر، هیچ کدومشون به اندازه پیغمبر ما نگرانی برای جانشینی و نیابت نداشتن. اونها بودن که البته نگران داشتن، کارشون هم انجام دادن، ولی به اندازه پیغمبر استرس نداشتن. اوکی؟ این نکته اول. بنابراین پیغمبر اکرم از اولی که اومدن، چه سالی اومدن؟ از موقعی که مبعوث به رسالت شدن اون جانشینشون رو معرفی کردن. ببخشید اشتباه کردم. اینو مخصوصا گفتم که بگم اشتباه کردم. قبل از این که مبعوث به رسالت بشن جانشینشون رو ساختن. پس پیغمبر ما به خاطر مهم بودن جانشینیشون، جانشینشون از روز اول به بعثت رسالت معرفی کردن. ببخشید، نه فقط معرفی کردن، از قبل از بعثتشون جانشینشون رو ساختن. همه اینا دقت کافی داره ها. چجوری جانشین رو ساختن؟ قحطی در مکه آمد. ابو طالب عموی پیغمبر بود، نتونست بچه هاشو اداره کنه. هر بچه هاشو خونه یکی از فامیلای نزدیکش پرستاد که اونجا خورد و خوراک کنن و اداره بشن. علی ابن ابی طالب نصیب محمد شد صلوات الله و سلام علیه. اون موقع 3-4 سالش بود. پیغمبر حضرت علی را نگهداری کرد، غذا داد، بزرگ کرد، آب داد، گردش برد، تربیتش کرد، اخلاق یادش داد. بگو که پیغمبر و نسبت به حضرت علی که این کارو کرده مدرکش کجاست؟ از من بپرس. خود امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصه میفرمایند که من نسبت به پیغمبر مثل بچه شتر نسبت به مادرش بودم. فصیل اسمشه، فصیل، نسبت به مادرش بودم، مادرم بودم که دنبال اون میرفتم، هر روز من رو میخوابانید و غذا میداد، بوی خوش خود رو به من میبویانید و از غذاها به من میداد، گاهی میجوید و در دهانم میگذاشت. حداقل روزی یک بار از مسائل مهم اخلاقی را به من آموزش میداد. هرگز در خدمت پیغمبر بیادبی و بدخلقی نکردم. پیغمبر میفرمایند که انا ادیب الله و علیون ادیبی، انا ادیب الله و علیون ادیبی، من ادیب الله هستم و علی ادیب من. ادیب یعنی چی؟ یعنی تربیت شده. مؤدب و ادیب یعنی تربیت شده، منتها ادیب از مؤدب بیشتر معنا داره. چرا؟ برای اینکه مؤدب اسم مفعوله، ادیب صفت مشبهه، صفت مشبهه دلالت بر ثبات و دوام داره. وقتی به یکی میگن علیم یعنی هیچ وقت علمش از بین نمیره، ولی وقتی میگن عالم ممکنه باشه ممکنه نباشه، یادش بره. البته غیر از خدا، وقتی میگن عالم دیگه خدا علیمه، لذا هم میگه خدا علیمون به ذات صدور هم عالم. اینا رو بلد بودی میرانی؟ صفت مشبه اسم مفعولو گفت انا ادیب الله و علیم ادیبی، من تربیت شده خدا هستم. امیرالمومنین چی گفته؟ گفته انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه. خیلی حرفه. خب این مطلب رو دوباره میگم. پس به خاطر طولانی بودن و اندلس بودن زمان حکومت دین پیغمبر و جامع الشرائط بودن دین پیغمبر که تا قیام قیامت هست، پیغمبر جانشین خودش رو از قبل از بعثت در دامان خودش چکار کرده؟ تربیت کرد. از 3-4 سالگی پیغمبر اکرم علی را تربیت کرده، اداره کرده. اون وقت 13 سالش که شده، یعنی 10 سال قبل از بعثت، خیلی حرفه. پیغمبر در 37 سالگی اتفاقاتی افتاده، کار رفته و به اصطلاح خودش که میدونسته که پیغمبر میشه، مقدماتش جور شده. در 40 سالگی که مبعوث به رسالت شده، اولین روزی که بهش وحی شده با کی برگشته از قاره را؟ ها؟ با با امیرالمومنین. در این که اول این که میگم ابن عبدالحدید نوشته، دو سه تا هم از نویسندگان سنی نوشتن، ما اینجا در مقدمه آوردیم. مادر حضرت زهرا، حضرت خدیجه خاتون غذا میداد، هر چند روز یه دفعه ایشون میبردن، مثلا پیتزای کاپاچینوی چیزی لابد درست میکردن میبردن برای پیغمبر اکرم. اون روز غذا داد، رفت غار حرا، دید وضع عوض شده، با هم برگشتن پایین. وقتی با هم برگشتن پایین، امیرالمومنین علیه السلام دیدن که صداهای میاد، صدای زمزمه میاد. پرسید که این صداها چیه؟ پیغمبر فرمود صدای این ریگزارها و سنگها و خاکها و درختهاست به من تبریک نبوت و پیغمبر میگن. بعد فرمودم که تو میشنوی آنچه من میشنوم، اما فرشته رو تو نمیبینی، تو ولی هستی از اولیای خدا. این عبارات در خطبه قاصه نهج البلاغه و جاهای دیگه هم هست، سنی ها هم نوشتن. به خاطر این اهمیت پیغمبر در جای جای 23 سال نبوت و رسالت خودشون امیرالمومنین رو معرفی کردن، خصوصی، نیمه عمومی و عمومی. عمومی تر از همه چی بوده؟ در قدیر بوده. هیچ کدوم از معرفی ها به اندازه قدیر جمعیت نداشته، چون حداقل 70,000 گفتن، حداکثر 130,000 گفتن، هم سنی ها هم شیعه ها، 70 تا 130,000 نفر توی نقل ها تولرانس داره. اما در مواقع مختلف صحبت کردن. در یکی از مجالسی که در مکه یه دفعه تشکیل شده بود، حضرت از 700 نفر امضا گرفتن، از قریش و غیر قریش. اینا رو همه رو تو کتابا به اصطلاح آوردیم و نوشته شد. خب بعد آخرین مطلبی را که فرمودن پیغمبر، یعنی آخرین مطلبی که من در باره خطاب قدیر این هفته میگم، اینه که خطاب قدیر دو تا نکته داره. اولین که این جزء متونی باشه که ما تدریس کنیم. یکی این که خطاب قدیر یک دوره کامل اسلام شناسی است، یعنی درباره اصول عقاید هیچی کم نداره، اخلاق بسیار داره، احکام هم 17 تا احکام رو داره. البته 17 جا جا از احکام صحبت کرده، ولی 8 حکم گفته. این هم جزء خصوصیات. مسئله بعدی که خیلی مهمتره اینه که در خطبه قدیر حضرت دو تا فرمان داده، فرمانی که بلده فلیبن نقل حاضر الغائب والغابد الولد الی یوم القیامه، توی قسمت ششم، حاضران به غایبان و فرزنداران به فرزندان تا قیام قیامت، این مسیج منو ابلاغ کنم، این حکم منو ابلاغ کنم. این لازم میدونه و واجب میکنه که بر مردم چکار کنن، این کارو بکنن. پیام دومشون این بوده، آخرای صحبتاشون در بخش دهم فرمودن که علاوه اینی اجدد القول، دوباره میگم فاقیم الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، دوباره میگم اواخر صحبتشون قبل از بیعت گرفتن، اقامه نماز کنین، زکات بدین و امر به معروف کنین و نهی از منکر کنین. بعد گفتن الا و ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهوا الى قولی و تو بلغوه من لم يحضر. رأس و قله امر به معروف اینه که به حرفای امروز من برسید و به دیگران ابلاغ کنید، برسید. این دوتا مطلب با این جامعیت که جامعه، یعنی دین ما اینه، خلاصه است البته در کنار قرآن به عنوان مبین قرآن، این دوتا مطلب به ما نشون میده اهمیت تاریخ خطبه قدیر، جزئیات خطبه قدیر، مقدمات خطبه قدیر، مؤخرات خطبه قدیر و مطالبش. یه چند سال، دو سه سال بزرگتر از شما هستم، الان 10 سال و 9 ماه و 23 روزه که دارم کار خطابه قدیر میکنم. 10 سال و 9 ماه و 23 روز. دیشب یه وی آی پی اومده بود اینجا که برای عراق کتاب انگلیسی و عربی ببره بخره، با واسطه ای که داشت برای فرهنگستان اونجا. بهش گفتم که تاریخ شروع اما از خطبه قدیر براش گفتم، با اینکه حالم خوب نبود، رو تخت خوابیده بودم، ولی دیگه خیلی آدم وی آی پی بود، اجازه داد من اصلاح صحبت هم. بعد گفتم که از زمانی که شروع کردم 25 دهه 82 در بوستان چهارم پلاک 19 طبقه پایین به مردم اعلام کردم که از امشب میخوام تفسیر خطبه قدیر رو بگم. فکر میکنین چند جلسه صحبت کردم؟ گفت لابد اینجوری که میگی 30 جلسه در شهرش صحبت کردم. گفتم اتفاقا عدد 30 درست بود، به اضافه یه 500، چون من دقیقا 530 جلسه صحبت کردم پشت سر هم در تفسیر خطبه قدیر. البته خب برای عموم که آدم صحبت میکنه حرفای متفرقم گاهی میزن، ولی 530 جلسه تفسیر گفتم. خیلی براش جالب بود، گفت وقت این 530 جلسه کو؟ گفتم همش تو سه تا مجموعه سی دی هست، خیلی هاشون پیاده شده. خیلی حرف داره. هنوز که هنوزه من درباره خطبه قدیر که پیش میرم حرف جدید دارم. من که حرف جدید خودم میفهمم، از مطالبی که تو دین هست وقتی یادم میارم میبینم ترجمه این جمله است. مثلا یه جمله ای داره درباره همین جمله دومی که گفتم. حضرت میفرماید که ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. معنا کن ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. باز کردم اینجا اومد صفحه 82 سروش آفتاب پاراگراف اول خط آخر. ولا امر، یعنی خط چهارم، ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. هر کدومتون این هفته با هر عالم و دانشمندی برخورد کردی، سال بالاست بپرسی عالمه، شما ها از پیش نماز و از هر کی بپرسین بگین این جمله یعنی چی. ولا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. لذاست که این خیلی عمیقه. و من از اون موقعی که، البته قبل از اینکه خطبه قدیر رو به اصطلاح آشنا بشم و یاد بگیرم، مطالبی رو از اساتیدم یاد گرفتم، اساتید مختلف، مخصوصا اون استادی که به من روش مناظره و بحث و گفتگو و نوشتن و اینا رو آموخت و خیلی ازش استفاده کردم. اما از اون موقعی که خطابه رو شروع کردم، یا حالا اونا رو پیاده کردم اینجا، یا از تجربیات پیغمبر اکرم و امیرالمومنین واقعا بیشتر استفاده کردم، خیلی خیلی به اصطلاح جامعه تر. اینه که حیفم میاد که شما بچه ها الان هم وقتتونه، یعنی دارید it is getting to be late، داره دیر میشه. الان اگر یک کمی نجنبین، یعنی بگین که بابا ما نمیدونم دانشگاه رفتیم میخوام آزاد بشم، الان وقت ندارم، کمی تفریح، نمیدونم تفریح نکن، تفریح و بازی و همه چی سر جای خودش، علاوه بر یه بتایر غیر از گناه. تفریحتون این باشه که نمیدونم توی وایبر چند تا رفیق اونجوری داشته باشید، چند تا چیچی فرند داشته باشید، چیچی فرند داشته باشید، اون تفریحات شما رو از تفریح اصلی باز خواهد داشت. و اون وقت آخر شب تا دو بیداری تا سه، بعدم با سیگار و اینا در اتاقات هم میبندی، عرض کنم که کدام برای کامپیوترت میذاری که یه وقت مامانت اینا باز نکنه، الانم که دیگه اصلا موبایل شده. بعد از مدت ها میگذره، چند روز پیش یه بچه اومد اینجا به من گفتش که از بچه های شاگرد اول یکی از بهترین مدارس ما، گفت چند ترم مشروط شده الان دارم بیرونم میکنم. گفتم کره باز الان میگم من چیکار کنم؟ الان مشروط شدم دارم بیرونم میکنم. چند ترم؟ گفت یا باید تا عید برم سربازی یا از اخراج بشم چیکار کنم. میخوام اینو بگم، میگم تفریح لازمه، استراحت لازمه، ورزش لازمه، همه اینا رو من بلدم. مشورت کنید، مشکلی پیش اومد بگید که انشالله ادامه پیدا کنه.